دسته سومی هم داریم که میشه ایران جز دسته دوم حساب بکنیم. یه دسته دیگر هم دارن میگن آقا نه عدالت عملی. ولی از چرا عدالت عملی؟ نه از راه انسان. انسان نمیتونه عدالت برقرار بکند، کار انسان نیست. نه انسان میشود اونجور تربیت کرد که واقعا عدالت را از عمق جان خودش بخواد، و نمیشود علم و عقل بشر اونقدر تربیت کرد که منفعت خودش را در عدالت بداند. پس چی؟ میگه عدالت را از خدای ماشین باید خواست، عدالت را از ابزارهای اقتصادی باید خواست. یعنی نباید خواست، به شما مربوط نیست، شما نمیتونید دنبال عدالت برید. شما اگه فکر کنی خودت عدالت خواه بشی، دروغ ساز عدالت خواه نیستی. تو اگه فکر کنی عقلت یه روی تو را به هدایت به عدالت هدایت میکنه، اینم دروغ است. ولی ماشین خود به خود بشر را میکشاند به سوی عدالت. تحولاتی که ابزارهای اقتصادی و تولیدی میکنن با یه حسابی که پیش خودشون کردن و بسیاری از اونها هم غلط از آب درآمد، میرسن به دنیای سرمایه داری. دنیای سرمایه داری خود به خود منتهی میشود به یه دنیای سوسیالیستی، و در اون دنیای سوسیالیستی طبعا و جبران و به حکم جبر ماشین یک مساوات عدالت برقرار میشه. او پیدا میشه، تو بخواهی پیدا میشه، تو نخواهی پیدا میشه. تو عامل اجرای عدالت نیستی که بیاروش حساب بکنی آقا آیا عقل من منه به هدایت میکشاند، آیا تربیت من منه به عدالت میکشاند. بگی حرف دروغه، اینا نیست. اما اون نظر سومی که در این یا بید اعتبار چهارمی که در اینجا وجود دارد، نظر چهارم که اینجا وجود دارد این است، نه آقا، همه اینها نوعی بدبینی به طبیعت بشر است، نوعی بدبینی به فطرت بشر است. خیر، بشریت امروز اگر میبینی از عدالت گریزان است، هنوز به مرحله کمال نرسیده است. در نهاد این بشر عدالت هست. اگر این بشر خوب تربیت بشود، اگر این بشر زیر دست مربی کامل قرار بگیرد، این بشر میرسد به جایی که خودش عدالت خواه بشود، واقعا عدالت خواه بشود، واقعا عدالت جمع را در منفعت فرد خودش ترجیح بدهد. همین جوری که زیبایی رو دوست می‌دارد عدالت دوست داشته باشد، بلکه عدالت خودش از مقوله زیبایی، ولی زیبایی مقبول نه زیبایی محسوس. بعدم براش دلیل میارم، میگن آقا در مکتب ما که مکتب دین است دلیل داره مطلب. این که شما میگید بشر به حسب نهاد خودش عدالت خواهنید، زور باید عدالت به او تحمیل کند، یا میگید عقلش باید برسد به جایی که منفعت خودش در او بدوند، یا میگید ابزار تولید. نه آقا، ما جاها به شما نشون میدیم افرادی پیدا شدن، عادل بودن، عدالت خواه بودن، در صورتی که منافع کنن ایجاب نمی کرده است، برخلاف منافع فردی خودشون عدالت ایدهشون بوده است، هدفشون بوده است، آرزوشون بوده است، بلکه عدالت را در حد یک محبوب دوست داشتن، خودشون افتدای راه عدالت کردن. اینها بشرهای نمونه های بشرهای کامل در عصرهای گذشته بودن. این نمونه ها نشون دادن که بشر را می شود در مسیر عدالت انداخت و اونجور بشود، حالا اگه به حد او نشود ولی نمونه کوچکش میتونه بشود. علی ابن ابی طالب در دنیا وجودش یک نمونه است که همه این فلسفه ها را باطل میکند. علی و در پروردگان علی و افراد زیادی از افراد بشر که در تمام دورانها بودن. حالا وقتی ما مثلا به حضرت امیر میزنیم شاید تو بعضی از هم میاد علی فرد ملحظه راسته اینجور نیست. الان هم در میان متدینین واقعی افراد بسیار بسیار زیادی هستن که عدالت را واقعا دوست دارن، نهادشون با عدالت پیوند دارد و چگونه پیوند دارد. بشر دوره‌های آینده هم چنین خواهد بود. مسئله ظهور حضرت حجت، این اشتباه را نباید بکنیم. ما یادم نیست، شاید یک بار دیگر در همین جلسه همینجا گفته باشم، بسیاری از افراد بشر خیال میکنن که مسئله ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه این یه امریست مصادی با انحطاط دنیا، مصادی با بازگشت بشر به تقهقر. قضیه برعکس است. رقاع فکری بشر است، رقاع اخلاقی بشر است، رقاع علمی بشر است. به حکم همه شواهد و دلائل و ادله‌ای که از دین به ما رسیده است، همون دینی که موضوع ظهور حضرت حجت را و عدل کلی را برای ما ذکر کرده است، اینها را هم ذکر کرده است در حدیث اصول کافی. وقتی اون حضرت ظهور می کند، خدای متعال دست خود را، دست خدا که می دونه جسم نیست، خدای متعال دست خود را بر سر افراد بشر می کشد و عقل افراد بشر افزون می شود، زیاد می شود، فکرشون زیاد می شود، علمشون زیاد می شود. در وقتی که وجود مقدس او ظهور می کند، دیگه گرگ و گوسفندی در دنیا وجود ندارد. حتی گربه ها با یک دیگر با صلح و صفا زندگی میکنن. کدام گربه ها رو میگن؟ همون گربه هایی که تو بیابان زندگی میکنن یا گربه های افراد بشر؟ یعنی گرگ دیگه طبیعت گرگی ندارد، طبیعت گرگی از گرگ گرفته میشود. حالا گذشته از سایر قرائن بسیار زیادی که در اینجا هست که قسمتش را باید برای شما بخوانم و یادم نیست که یه وقتی دیگه اینها را خوندم یا نخوندم، مانعی ندارد که باز هم براتون بخونم. از وضع زمان حضرت یه قسمت را براتون میخونم. یه نکته را قبلا براتون عرض کنم، بسیاری از افراد من میبینم که موضوع حضرت حجت که پیش میاد، آها 1000 و مثلا 100 و چند سال، حدود 1300 سال یک بشر عمر بکنن، این خیلی عجیب است، این برخلاف قانون طبیعت است. اینا خیال کردن که سایر اموری که در همین دنیا واقع شده است با قوانین عادی طبیعت، یعنی اون قوانین عادی که علم امروز بشر میشناسد، اینا 100% سازگار است. اصلا تمام اون تحولات بزرگی که در تاریخ حیات زندگی، حیات زندگی عموم زنده ها، از گندار، از گیاه، از حیوان، تمام تحولاتی که پیش آمده، همه تحولات، تحولات غیر عادی است. از اولین نطفه حیات که روی زمین بسته شده مطابق اصول علوم زیستی، اولین بار که حیات در روی زمین پیدا شد با کدوم قانون طبیعی جور در میاد، مطابق فرضیه های علمی که امروز هست، از نظر علم امروز مسلم است که زمین ما در میلیون ها سال پیش، در حدود مثلا میگن میلیارد ها، 40 میلیارد سال از عمر زمین میگذرد، در میلیارد ها سال پیش این زمین ما یک کره گداخته بوده است که محال ممکن بوده است که جنداری بتونه روی این زمین زندگی بکنه. میلیاردها سال گذشته است و گذشته است و گذشته است. روی تخمینهای علمی تا اولین جندار در روی زمین پیدا شد. علم امروز هم میگه جندار همیشه از جندار پیدا میشه. علم امروز نمیتونه نشون بده که جنداری از غیر جندار پیدا میشه. حالا علم نتونه زمین جواب بده که آقا اون اولین جندار که در روی زمین پیدا شد، اون اولین تحول بزرگ، اون نطفه اول حیات که روی زمین بسته شد چطور بسته شد؟ از این طرف نظر میکنیم. بعد میگیم که میگن بله خیلی خوب، اول نطفه حیات، اول سلول پیدا شد، تکامل پیدا کرد، چنین کرد، چنان کرد، به یه مرحله میرسد دو شاخه میشود، شاخه نباتی، شاخه حیوانی. شاخه نباتی با یه مشخصات دیگری، این با مشخصات دیگری که در بعض قسمتها ضد یک دیگر هستند و مکمل یک دیگر و عزیز هست. اگر گیاه نباشد حیوان نیست، اگر حیوان نباشد گیاه نیست. مقصودا از جنبه گرفتن و پس دادن این گازهایی که در فضا وجود دارد. چطور شد؟ علم هنوز نتوانسته این را بیان کنه که اینجا این اولین این مرحله که میرسد که باز یه تحول بزرگی در حیات و زندگی پیدا میشه. این چطور شد؟ چطور شد شاخه نبات پیدا شد؟ چطور شد شاخه حیوان پیدا شد؟ و همچنین مراحل دیگر در پیدایش خود انسان، پیدایش موجودی با این قدرت، با این عقل، با این فکر، با این اراده، با این اختیار، مگر علم توانسته همه جور توجیه بکنه؟ مگر خود وحی یک امر عادی است؟ خیلی عجیب است. مگر خود وحی به این که یک بشری برسد به حدی که دستور از ماورای طبیعت بگیرد، این مگه کمتر است از مثل زنده بودن یه نفر 1300 سال؟ از این یه امر عادی و طبیعی است، یه چیزی که بشر الان داره دنبالش میرود، شاید از قانون طبیعی هم داشته باشد. الان بشرهای امروز دنبال این میرود یه وسائل درست کنن، با یه دواهی، با یه فرمولهای عمر بشر افزایش بدن. این کسی نمیتونه بگه از قانون طبیعت اینه که بشر 100 سال عمر کنه، 150 سال عمر کنه، 200 سال یا 500 سال. این سلول های بدن انسان درسته یه دوره حیاتی داره، ولی داره یک شرایط محدودی. شاید یک چشمی روز پیدا بشه وقت که با یه وسیله بسیار بسیار کوچک عمر بشر را دیه حدی که از 500 سال ادامه بدن، یعنی 500 سال تدبیرش کنن، 1000 سالش کنن، 2000 سالش بکنن. اینا یه حدیست که انسان بخواد در نشک بکنن. این عادی ترین مسائلی است که در دنیای حیات رخ داده است. همیشه لطف الهی، همیشه خدای متعال نشون داده است که در سر مراحلی که میرسد یک مثل این که دفتی از غیر بیرون میاد، یک تحول ناگهانی، یک وضعی پیش میاد که با قانون طبیعت از قابل پیش بینی نیست. برابر این بحث نداره که انسان بیاد در این موضوع فکر کند یا علیه بالله دچار شک و تردید بشود. دنیای دین برای همین است که به انسان چشم انسان رو باز کند و فکر انسان رو از محدودیت این جریانهای بسیار بسیار عادی خارج بکند. خوب، حالا در اون دوره که عرض کردم، دوره تکامل است، تکامل علم است، تکامل عقل است، تکامل اخلاق است، تکامل اجتماع است، چی پیش میاد؟ یه قسمتی به عنوان نمونه برای شما عرض کنم و به عرایز خودم خاتمه بدم. پیغمبر اکرم به اتفاق علمای شیعه و اهل تسنن این جمله را متواتر است. احدی در این جمله تردید ندارد که پیغمبر اکرم فرمود لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتحول الله ذلک اليوم. حتی این که جمله بعدش عبارت یادم نیست، یعنی اگر فرض کنیم از دنیا یک روز بیشتر باقی نمونده است، خدا اون روز طولانی میکند تا مهدی از اولاد من ظهور بکند. یعنی مقصود این است، این قضای حتمی پروردگار است که اگر فرض کنیم از عمر دنیا یه روزم بیشتر باقی نمونده است، این کار حتما باید عملی بشود. این روایتی است که اهل تشیع و اهل تفنن هر دو روایت کردن، درش تکیه نیست. بعضی از رفقا و دوستان وقتی که میدیدن که این برادر ما از حجاز آقای شیخ خلیل الرحمن همیشه صحبت حضرت حجت میکنم، انتظار ظهور حضرت حجت، بعضی از رفقا تعجب میکردن که ایشان که مثلا اهل تشیع نیستن چطور انتظار ظهور از واقعا انتظار ظهور حضرت حجت ایشان دارن. و ماها روی عادت و منطقه جغرافیه شد اغلب ما میگیم به ایشان اعتقاد ایمان داره. میگفتم آقای مطلبی است که شیعه و سنی نداره، حضرت سنی را میگن حرف را، زیاد هم میگن حرف را. اون وقت پیغمبر ببینید چجور اون روز را، چجور اون روز را روشن میبیند و چجور اون روز را در دوره کمال بشریت میبیند. فرمود که یبعث فی امتی المهدی، یبعث فی امتی الاختلاف من الناس و الزلازل. در یک شرایطی میاد که اختلاف در میان بشر شدید و زلزله ها، این زلزله ها مثل زلزله هایی که از مواد زیر زمین رخ میدهد از این نیست، از دنیا به دست بشر داره تکون میخورد، زمین به دست بشر داره تکون میخورد، خطر بشریت رو تهدید میکند که از زمین نیست و نابود بشود. فیملا الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. بعد از اون که پیمانه ظلم و جور تمام شد، دنیا را پر از عدل و پر از داد می کند. یرضا عنه ساکن السماء و ساکن الارض، از او هم خدای آسمان راضی، هم خلق خدای آسمان، هم مردم روی زمین صد درصد از او راضی. میگن الحمدلله که شر این ظلم ها از سر ما کوتاه شد. بعد فرمود یقسم المال صحاحا، مال را به طور صحیح، ثروت را به طور صحیح تقسیم میکند. گفتم یا رسول الله یعنی که به طور صحیح؟ فرمود عادلانه و بالسویه تقسیم میکند. و یملا الله قلوب امت محمد غنا و یساهم عدله، خداوند دل امت اسلام را مملو از غنا میکند. یعنی خیال نکن تنها غنا و ثروت همون ثروت مادی است، دلها غنی میشود. این فقرها و نیازها و حقارتها و بیچارگیها و کینها و حسادتها، همه اینها از دلها بیرون کشیده می شود. امیر المومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه، حتی تقوم الحرب بكم على فاق بادی النواجذها مملوعة اخلافها خلبن رضاها القمن عاقبتها. علی پیشبینی میکند که قبل از ظهور حضرت مهدی دنیا آشوب عجیبی در دنیا هست و جنگهای بسیار بسیار محیط و خطرناک. میفرماید جنگ دندان خودش نشون میدهد، روی پای خودش میستد، این دندانهای خودش نشون میدهد مثل یه درندهی که دندان نشون میدهد، شیر پستان خودش نشون میدهد. یعنی اون ستیز جویان و آتش افروزان جنگ میبینن که نگاه میکنن میدن که این پستان جنگ خوب شیر میده، یعنی به نفعشون کار میکنن، اما نمیدونن عاقبت این جنگ به ضرر خودشون است. حلبن رضا دوشیدن خیلی شیرین است، اما القمن عاقبت ها، اما عاقبتش فوق العاده تلخ است. علاوه فی غد بدانید که فردا، و سیاتی غد ما لا تعرفون. دنیا آبستر است، آبستر چیزایی که هیچ پیشبینی نمی کنید، نمی شناسید، آگاه نیستید، ولی بدانید هست و فردا با خود خواهد آورد. یا خود الوالی من غیرها امالها علا مسادی اعمالها. اول کاری کن والی الهی می کند امال را، حکام را، یک یک اینها رو میگیرد، اعوان خودش اول اصلاح میکند، دنیا اصلاح میشود. بعد و یخرج له الارض افالید کبدها، زمین اون پارهای جگر خودش بیرون میدهد، پارهای جگر خودش بیرون میدهد. یعنی زمین هر موهبتی که در خودش دارد، از هر معدنی و هر استعدادی که شما تصور بکنید، هر میدهد بیرون، هر چیز امروز مضایقه کرده میدهد بیرون. و تلقی الیه سلما مقالیدها، زمین میاد مثل یه غلام در حالی که تسلیم است، کلید خودش رو، کلیدهای خودش رو در اختیار او قرار میدهد. اینا همه تعبیر است و بیان، یعنی دیگه زمین قفلی در این زمین، سری در طبیعت باقی نمیماند مگر اینکه به دست او کشف میشود، مجهولی در طبیعت باقی نمیماند مگر اینکه در اون دوره مکشوف میگردد. فَيُرِيكُمْ كَيْفَ عَدْلُ السِّيرَةِ، اون وقت نشون خواهد داد به شما که عدالت واقعی یعنی چی. نشون میدهد به شما که این همه جمع از اعلامیه حقوق بشر میزدن، همه که دروغ میگفتن. این همه جمع از آزادی میزدن، همه که دروغ بود. این همه جمع از صلح میزدن، همه که دروغ بود، همه که نفاق بود، همه که گند، همه که جو فروشی و گندم نمایی بود. و یحیی میت الکتاب و سنت، قوانین کتاب و سنت که متروک مونده است و مرده است و حسب ظاهر و از میان رفته است، اونها همه را زنده خواهد کرد. باز فرمود اذا قام القائم حکم بالعدل، اون وقتی که او قیام میکند. شما ببینید از اسلام رو ببینید، مفاهیم اسلامی رو ببینید. هر یک از ائمه ما یه لقبی دارد، هر یک از اینها. مثلا امیر المؤمنین علی المرتضی، امام حسن الحسن المجتبی، امام حسین سید الشهدا، السجاد، الباقر، الصادق، الکاظم، الرضا، طاهر التقی، النبی الزکی العسکری. حضرت یه لقبی دارد مخصوص به خود، برای اینکه حالا نخواهم جلسه را از جلسه به هم بخواهم، لقبی که از مفهوم قیام گرفته شده است، اون که قیام میکند در جهان. اگه شما حضرت مهدی را به چی میشناسید؟ به قیام و عدالت. هر امامی به یه صفت شناخته میشود، این امام به قیام و عدالت شناخته میشود. حکم بالعدل و ارتفع فی ایام الجور، جور و ظلمی دیگه در کار نیست. و عملت به سبل، راهها، همه راهها، راههای زمینی، راههای دریایی، راههای هوایی، همه امن میشود. چون منشأ این ناامنی ها، ناراحتی ها و بی عدالتی ها، وقتی که عدالت برقرار بشود، فطرت بشر فطرت عدالت است. دلیل نداره که ناامنی وجود داشته باشد. و اخرجت الارض برکاتها، و زمین تمام برکات خودش رو بیرون می آورد. و لا یجد الرجل منکم یوم اذن موضعا لصدقته و لا بره. و حالا قوله تعالی و العاقبت للمتقین، فقط می دونید مصیبت مردم اون وقت چی هست، ناراحتی مردم چی هست. ناراحتی مردم فقط این است که یه نفر پیدا نمی کنن که اگر بخوان یه صدقه ای بهش بدن، یه کمک بخوان بهش بکنن، وجود داشته باشه. یک فقیر در روی زمین پیدا نخواهد شد. راجع به امنیت می فرماید حتی یوحد الله، اول واجب توحید الهی، ولا یشرک به شیئا، و یخرج العجوزة الضعیفة من المشرق تريد المغرب لا یؤذیها احد. یه پیرزن ناتوان از مشرق تا مغرب دنیا را مسافرت می کند و کوچکترین آزاری، اذیتی، ناراحتی هرگز نخواهد. زیاد است اون چه از عدالت گفته شده است، از صلح و صفا به معنی واقعی گفته شده است، از آزادی و امنیت کامل گفته شده است، از ثروت و برکت فراوان گفته شده است، از تقسیم عادلانه ثروت گفته شده است، از فراوان فراوانی وسائل، از وسائل دامداری، وسائل دیگر، از میوه، از گوسفند، از همه اینها گفته شده است، از نبودن این مفاسد، دیگه شرب خمری وجود نخواهد داشت، دیگه زنای وجود نخواهد داشت، دیگه بشر تنفر داره از دروغ گفتن، دیگه بشر تنفر داره از غیبت کردن، دیگه بشر تنفر داره از تهمت زدن، دیگه بشر تنفر داره از ظلم کردن. اینها بر چه اساس چه فلسفه ای؟ همونی بود که عرض کردم. اسلام میگه عاقبت بشر عدالت است، اما نمیگه این عدالتی که در عاقبت میاد فقط فکر بشر به اینجا منتهی میشه، منفعت من در این است که منافع دیگران حفظ کنم. نه، عدالت براش محبوب است، مثل یه معبود است، یعنی خودی که روحش رو قاها پیدا میکند، تربیتش کامل میشود و این نمیشود جز اینکه یک حکومتی عادل جهانی بر مبنای ایمان، بر مبنای خداپرستی، بر مبنای خداشناسی و بر مبنای حکومت قرآن به وجود بیاید و ما همه مسلمین همه خوشبختیم که برخلاف این همه بددینی هایی که در دنیای غرب به وجود آمده برای بشریت، همین راست در کتاب امیدهای نو میگوید که امروز دیگه غالب دانشمندان امیدشون از بشریت قطع کردن و معتقدن که علم به جایی رسیده است که انقریباً بشر به دست علم نابود خواهد شد. میگوید یکی از این افراد اینشتین است و اون میگه اینشتین معتقد است که بشر تا گوری که به دست خودش کنده است یک گام بیشتر دیگه فاصله ندارد. بشر رسیده به مرحله ای که یه دوگمه‌هایی را یه نفر دو نفر فشار بدن همان و زمین ما کنفیکون شدن همان. و واقعا ما اگر معتقد به خدا نباشیم، اگر معتقد به دست غیبی نباشیم، اگر اون اطمینانی که قرآن به آینده بشریت میدهد ما را مطمئن نکرده باشد، یعنی اگر ما همین ظواهر امروز دنیا را ببینیم، حق با این هاست. دنیایی که روزی نیست که وسائل مخرب به صورت نیرومندتر، مهیبتر، وحشتناکتر پیدا نشود. از 15 سال 20 سال پیش، از وقتی که بمب در هیروشیما افتاد تا امروز نگاه کنید ببین قدرت تخریبی صنعتی بشر چند برابر شده است. رسیده به مرحله ای که دیگه دنیای امروز دیگه غالب و مغلوب ندارد. اگر این جنگ سوم جهانی پیش بیاد، صحبت این نیست که آیا آمریکا غالب است یا شوروی یا چین غالب است، حرفا نیست. اگر جنگ سومی پیش بیاد، اون که مغلوب است زمین و بشریت است، و اونی که غالب است هیچ است، هیچ هیچ. اما ما میگیم برای بشر، برای زمین، از این پرتگاه ها بازم پیدا شده است. دست الهی بالای همه دست ها. و کنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. به ما گفتن افضل الاعمال انتظار الفرج. این خوشبینی و این انتظار فرج کلی از همه اعمال فضیلتش بالاتر است. چرا؟ برای اینکه این یک ایمانی است در سطح بسیار بسیار عالی. خدای ما را از منتظران واقعی فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه بگردان.